سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها همراه شما خواهم بود. اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو به پناهجویان ساکن خاورمیانه کمک می‌کند. یک شبکه خبری آمریکا از شنود مکالمات رهبران خارجی در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد. و رئیس جمهوری روسیه خواستار مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی شد. کشورهای اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان سوری که در خاورمیانه باقی مانده اند به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک می کنند. در همین حال دانل تاسک رئیس شورای اروپا از برنامه ریزی برای ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای محدود کردن حرکت پناهجویان از ترکیه به سوی یونان خبر داده است. این تصمیم گیری ها در جلسه اضطراری روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا اتخاذ شده. در همین حال آلمان نیز از کمیسیون اروپایی خواسته است با تمدید مهلت کنترل های مرزی که از زمان تشدید بحران مهاجرت به طور موقت به اجرا گذاشته موافقت کند. طرح توزیع 120 هزار پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تنش میان رهبران اروپایی مخالف و موافق این طرح دامن زده است. تحلیلگران سابق اطلاعاتی به شبکه خبری NBC آمریکا گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا NSA احتمالاً از رهبران خارجی چون حسن روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کنند جاسوسی خواهد کرد. شبکه خبری NBC نوشته است که به گزارش محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد NSA چگونه در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه محمود احمدی نژاد و هیئت 143 نفری همراه او در سال 2007 در سفر به نیویورک جاسوسی کرده است. بنفشه کینوش مترجم رسمی محمود احمدی نژاد در نیویورک به NBC گفته است که او و دیگر اعضای هیئت تقریبا مطمئن بودند که تحت شنود قرار دارند و بر همین اساس نیز رفتار می‌کردند. NBC می‌نویسد هیئت ایرانی هنوز درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه وارد نیویورک شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو از رهبران دینی مسلمانان این کشور خواست برای مبارزه با افراطی‌گری تلاش کنند. در این مراسم که با حضور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، ولادیمیر پوتین از حضور 2400 نیروی نظامی این کشور برای مقابله با آنچه افراط‌گرایی در خاورمیانه خواند خبر داد و اظهار داشت گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال تخریب چهره اسلام است. روسیه در هفته‌های گذشته خواستار تشکیل ائتلافی با حضور بشار اسد برای مبارزه با افراطیون در سوریه شده است. مسجد جامع مسکو با سنگ‌های قیمتی و گنبدی طلایی و فیروزه‌ای در مرکز شهر مسکو ساخته شده است. بر اساس آمار حدود 20 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می‌کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز چهارشنبه در نخستین سفر رسمیش به واشنگتن با استقبال بی‌سابقه مردم آمریکا همراه شد. پاپ فرانسیس پیش از ملاقات 45 دقیقه‌ای خصوصی خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در برابر 15 هزار تن خواستار مقابله آمریکا با مسئله تغییرات اقلیمی در یکی از به گفته او حساس‌ترین لحظات تاریخ شد. پاپ همچنین در سخنرانی در کلیسای جامع سن ماتیو در حضور 25 هزار نفر تاکید کرد که سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیساها هرگز نباید تکرار شود. قرار است پاپ فرانسیس امروز پنجشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این نخستین بار است که رهبر کاتولیک‌ها در کنگره آمریکا حضور می‌یابد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته با شما درباره نفوذ سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. اینکه این نفوذ و این حضور به چه معناست؟ با من همراه باشید. از امیدواری‌های ایجاد شده پس از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای جذب سرمایه خارجی است. این امیدواری زمانی قوت گرفت که شماره هیئت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی در تهران فزونی گرفت و رفت آمد اروپایی‌ها و آسیایی‌ها به ایران بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست. تا آنجا که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تردد مکرر و پرشمار این هیئت‌های اقتصادی با تعبیر صف خارجی‌ها یاد کرد.
شرکت‌های خارجی الان صف کشیدن که ورود بکنن به بازار ایران. شرکت‌هایی که میان باید باشون مذاکره بشه. مهمترین مرحلهش تولید مشترک در ایران.
اگرچه اروپایی‌ها در رقابت بر سر حضور در بازار و اقتصاد ایران از دیگر رقبایشان پیشی گرفتند، اما آنطور که حمید بعیدی نژاد، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به هفته‌نامه تجارت فردا گفته، شعب خارجی شرکت‌های ایالات متحده اجازه دارند تا با ایران وارد تجارت شوند. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این حال تأکید کرده است که آمریکایی‌ها برای حضور فعالان اقتصادی و شرکت‌هایشان در ایران تمهیداتی اندیشیدند. آقای بعیدی نژاد یادآوری می‌کند که محدودیت بر سر راه شرکت‌های آمریکایی در ایران نه از جانب ایران بلکه از جانب دولت آمریکا صورت گرفته است. اما همزمان با قوت گرفتن امیدواری به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران و احتمال حل و فصل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در پی این حضور، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یکی دو سخنرانی اخیر خود از واژگانی جدید بهره می‌گیرد که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی آماده ورود به ایران را با نگرانی‌هایی روبرو کند.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکنه، که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. در زمینه‌های اقتصادی چشمه‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشه، مواظب باشن نفوذ اقتصادی پیدا نکنن، چون پایه اقتصاد محکم را نفوذ دشمن متزلزل میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران البته بیش از همه نسبت به حضور آمریکایی ها در اقتصاد ایران حساسیت دارد و توضیحات خود درباره نفوذ آمریکایی ها را این گونه توضیح میدهد.
نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها.
حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا اگرچه معتقد است که اساساً در دنیای امروز چیزی به نام نفوذ اقتصادی وجود ندارد، اما از ملاحظات ورود و حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این چنین سخن میگوید.
مقوله نفوذ جزء مقولات اقتصادی قطعاً نیست. میشود اون رو به چیزایی تعبیر کرد، ولی بالاخره در اقتصاد معیارهایی وجود داره برای سرمایه‌گذاری و اگر طبق اون معیارها انجام بگیره به سود طرفینه. مثلا اینکه کشوری که میخواد سرمایه رو جذب کنه اولا باید زمینه رو فراهم بکنه، به ویژه در شرایط ایران از نظر مقررات دستپاگیر، از نظر تعدد مسئولانی که روی سرمایه‌گذاری و تولید دارن کار میکنن، نظارت میکنن، عوارض جمع میکنن. وقتی اومدند این بر اون کشور است که سرمایه وارد شده رو در جاهایی به کار بندازه که منجر بشه و به بیشترین ارزش افزوده فنی مدیریتی و انتقال تکنولوژی.
احمد میدری اقتصاددان و معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه تلویزیونی تلاش کرده است تا از نفوذ اقتصادی تعریفی متفاوت ارائه کند.
نفوذ اقتصادی امریه که شاید سابقهش به بیش از 300 سال میگذره و کشورها سعی میکنن که بازارهای یکدیگر رو تسخیر بکنن و هر چقدر که به سمت جلو میریم تکنولوژی های پیشرفته امکان تولید بیشتر رو فراهم میکنه و بازار داخلی برای مصرف کفایت نمیکنه و دولت ها کمک میکنن که بخش خصوصی یا بخش عمومیشون بازارهای کشورهای دیگر رو تسخیر بکنه. یکی از جاهایی که برای نفوذ اقتصادی مناسبه به خود نظام مالی هست، بانک هست، بازار سهام هست.
این اقتصاددان نهادگرا نفوذ اقتصادی را در حوزه تئوریک و نظری نیز این چنین تعریف کرده است.
نفوذ اقتصادی اقتصادی یک واقعیته، اما اینکه چه ساختار اقتصادی میتونه جلوی نفوذ اقتصادی رو بگیره اون نکته یه که باید در موردش خیلی بحث بکنیم. بعضی از توریهای اقتصادی میتونن با توصیه سیاستهای غلط زمینه نفوذ رو افزایش بدن. مثلا ما در اقتصاد قبلا توری داشتیم تحت عنوان مزیت نسبی که هر کشوری بر اساس استعدادهای خودش بیاد جایگاه اقتصادی خودش رو تعریف کنه و بعد این القا میکرد که مثلا کشوری که در تکنولوژی عقب مونده است این همیشه بره نیروی کار انسانیش استفاده بکنه و تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشه.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز زیانهای حضور بدون استراتژی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در کشور میزبان را به رسمیت می‌شناسد.
شما میتونید دروازه را باز کنید برای سرمایه خارجی. سرمایه خارجی بیاد در زمینه‌های بسیار راحت ساده بدون هیچ تعهد برای پروروندن نیروی کار فنی و مدیریتی و بدون تعهد به انتقال تکنولوژی منابع شما را استخراج کنه بره. این مسائل حاکمیتی است. هر کشوری باید خودش این معیار را تعیین کنه. یعنی وقتی ما از خارج دعوت میکنیم سرمایه‌گذاری انجام بده در اونجا، بگیم که از این میدان بیش از این نمیشود برداشت کرد، شرایط سرمایه‌گذاری را محدود کنیم و بعد از اون مثل تمامی کشورها سرمایه‌گذاری خارجی رو متعهد بکنیم به پرورش نیروی فنی به ویژه در مدیریت‌های پیشرفته و همینطور در تکنولوژی، اینها رو منتقل بکنه طی زمان معینی. بدون توجه به اینا خب طبیعی سرمایه گذار خارجی علاقه‌مند است که در کوتاه‌ترین مدت بیشترین سود رو ببره و این بیشترین سود ممکن است با استراتژی توسعه اون کشور سازگار در نیاد.
هنوز حضور سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران قطعی نشده است، اما به رغم تمام امیدواری‌های به وجود آمده برای تهنشین شدن این سرمایه‌ها در خاک اقتصاد ایران، سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگویی که با هفته‌نامه تجارت فردا انجام داده، معتقد است در بهترین حالت قابل تصور، میزان جذب سرمایه‌های خارجی به میزان سال‌های دولت محمد خاتمی برسد که بیش از 4 میلیارد دلار در سال نبود. اما مشکل اقتصاد ایران رقم جذب سرمایه نیست، چرا که اگر مشکل تنها این بود اقتصاد ایران در یک دهه گذشته درآمدی 1000 میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و گاز به دست آورده است، اما همچنان درگیر مشکلاتی عدیده است. آنچه در جذب سرمایه خارجی اهمیت دارد چیزی فراتر از رقم این سرمایه گذاری است. دستاوردهایی همچون ورود فناوری روزآمد تولید و ارتقای سطح بهره‌وری. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است باید واژگان و مفاهیمی چون نفوذ اقتصادی با جزئیاتی بیشتر تبیین شود تا موجب اشتباه در ارزیابی نشوند.
ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی به علل بسیار متعدد. در این میون من نمی‌دونم دغدغه برای نفوذ به چه معنی است. خوب است که در این زمینه‌ها حرفای مشخص سر گفته بشود تا ببینید منظور چیست، برای اینکه به دنبال این نوع فرمایش‌ها معمولاً یک نوع پلیس بازی یا نوع مسائل امنیتی مطرح می‌شود که عملاً برای تخریب فضای کسب و کار کفایت خواهد کرد و مانع خواهد شد که این سرمایه گذاران مردد بتونن وارد ایران بشن.
و احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون، کار و تأمین اجتماعی، توضیح می‌دهد که در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ایران تعامل فعال با اقتصاد جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
امروز دیگه شعاری که اجماع شده بین اقتصادونا در ایران که باید اقتصاد درونزای برونگرا داشته باشیم و این استراتژی اقتصاد مقاومتی و انشالله
با کنار هم قرار دادن جزئیات بیشتر از اظهارات متفاوت و گاه متناقض مقام‌های سیاسی در ایران میتوان به این جنبندی رسید که همچون بسیاری از موارد دیگر بر سر جذب سرمایه خارجی نیز کشمکشی بین دو سوی پهنه سیاست ایران برقرار است. گروهی که با آغوش باز پذیرای سرمایه خارجی هستند و گروهی که با اکراه و بدبینی در پس هر آمد و شدی توطئه‌ای نهفته می‌بینند. باید دید این کشمکش چه نشانه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی آماده ورود به اقتصاد ایران می‌دهد. تا آنها تصمیم نهایی خود را بر اساس این نشانه‌ها بر سر آمدن یا واگذاشتن این اقتصاد در آینده‌ای نچندان دور اتخاذ کنند. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.